الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، احتراز از گناه، عمل به دستورات الهی و پرهیز از معاصی و ذکر و یاد خداوند در همه مراحل عمر و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با عنایات بیکران خودش همه ما را مشمول الطاف و توفیقات خود قرار بدهد. با توجه به اینکه دیروز از اعیاد بسیار مهم و بزرگ ما شیعیان بود و روز غدیر خم و روز ولایت و امامت و نسب امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مقام امامت بود، در خطبه اول چند نکته و نکاتی را در باب قضیه غدیر خم خدمت شما عرض می‌کنم. ابتداء این مقدمه را باید همه ما و به خصوص جوانان ما و تحصیل کردگان ما توجه داشته باشند که ما از نظر اعتقادی چهار خصوصیت داریم که باید بتوانیم از این خصوصیت ها و مواضع اعتقادی خودمون دفاع بکنیم. من امیدوارم که برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارند و به خصوص جوانهای عزیز و تحصیل کرده هایی که اهل مطالعه هستند روی این قسمت از عرایض بنده توجه خاصی بکنند. ما و شما در از نظر اعتقادی چهار موضع و پایگاه داریم که باید به او توجه داشته باشیم و از اون هم دفاع بکنیم. اولا همه ما و شما الهی هستیم، یعنی در برابر انسانهایی که به وحی و رسالت و عالم غیب و آخرت اعتقادی ندارند همه ما معتقد به خداوند و عالم غیب و آخرت هستیم. این یک اعتقاد و موضع ماست. در این جهت ما با مسیحیان و یهودیان و پیروان ادیان الهی مشارکت داریم. همه ما و کسانی که معتقد به عالم غیب و خداوند و رسالت انبیا هستند الهی هستیم، در مقابل کسانی که ملحدند و اصولاً به عالم غیب و آخرت اعتقادی ندارند. این یک جهت در اعتقاد ماست و یک موضع و سنگری است که ما را از ملحدان و انسانهای بی اعتقاد جدا می‌کنه. هر مسلمانی در این سنگر و در این جایگاه باید بتواند از اعتقاد خودش به خدا، به وحی، به رسالت انبیا، به عالم غیب و عالم ملکوت دفاع بکنه. این یک جهت. جهت دوم در اعتقاد همه ما این است که ما در میان پیروان مذاهب و ادیان الهی ما مسلمان هستیم، یعنی علاوه بر اون که جایگاه و موضع اعتقاد ما اعتقاد به وحی هست و ما صف ما از غیر معتقدین و ملحدان و منکران غیب جدا هست، در داخل مذاهب و ادیان الهی ما معتقد به دین اسلام هستیم. این هم جهت دوم اعتقادی ما. بنابراین در میان و در زیر خیمه کسانی که اعتقاد به وحی و رسالت دارند ما مسلمان هستیم و صفمون از یهودیان و مسیحیان و دیگر پیروان ادیان الهی در اینجا جدا میشه. ما علاوه بر اون که معتقد به عالم غیب، به وحی، به خداوند و به عالم آخرت هستیم، معتقد به دین اسلامیم، معتقد به رسالت خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. این هم جهت دوم اعتقاد ما. اینجا هم ما باید اعتقاداتمون را بر اساس استدلال و منطق حداقل به فراخور استعداد و فهم خودمون داشته باشیم. این دو. سوم این که ما در میان جامعه اسلامی و میان مجموعه مسلمانان که مذاهب و فرق گوناگون و مختلف دارند، ما معتقد به مذهب شیعه هستیم، معتقد به ولایت و امامت و وصایت بلافصل مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه هستیم، پس شیعه هستیم. این هم سوم. و چهارم این که در میان شیعیان هم در طول تاریخ مذاهب مختلف پیدا شد، مثل شیعه اسماعیلیه، شیعه زیدیه یا واقفیه که هفت امامی هستند. اینجا هم ما در بین شیعیان معتقد به تشیع اثناعشری هستیم و صف ما از شیعیانی که علی ابن ابی طالب را قبول دارند اما معتقد به دوازده امام نیستند، صف ما از اونها هم جدا میشه. این چهار موضع گیری ماست. این را برادران عزیز، خواهران گرامی باید بهش توجه داشته باشند و در حد خودمون باید بتوانیم از این چهار موضع خود دفاع بکنیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، اولا ما الهی هستیم، معتقد به وحی و خدا و عالم آخرت در برابر منکران و ملحدان. ثانیا معتقد به اسلام هستیم در برابر مسیحیان و یهودیان. ثالثا معتقد به تشیع هستیم در برابر مذاهب اهل تسنن. رابعا معتقد به تشیع اثناعشری هستیم در برابر اسماعیلیه و زیدیه و واقفیه و بعضی از مذاهب تشیع دیگه. این موضع ماست. از نظر اعتقادی اونچه که اکثریت جامعه ما را تشکیل میده و ما را زیر این سقف جمع کرده، این چهار موضع اعتقادی است. آقا بگید این پخش نکنه، بشینید. آقا صلواتی خط کنید. خب ما وقتی پایگاه اعتقادی ما و نسل جوان ما میتواند قوی باشه که یک حد اقل از استدلال و منطق در هر چهار موضع و در هر چهار مورد داشته باشیم، استدلال و اعتقاد منطقی بر الهی بودن این عالم و تدبیر خداوند در این عالم، استدلال منطقی بر رسالت پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و استدلال منطقی بر تشیع و خلافت امیرالمؤمنین و وصایت بلافصل علی و استدلال منطقی و عالمانه بر تشیع اثناعشری، یعنی گذشتن از اون شیعه ها و تشیع هایی که انشعاب های انحرافی بود، چهار امامی شدن، هفت امامی شدن و امثال اینها، و اعتقاد به تشیع اثناعشری و دوازده امامی با اعتقاد به غیبت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ما این چهار استدلال را باید داشته باشیم. این چهار اعتقاد اصلی که شناسنامه فکری ما هست باید همراه ما باشه. شناسنامه شخصی ما همون است که همه دارن، اما شناسنامه فکری و اعتقادی ما از این چهار بخش و موضع و چهار اعتقاد بسیار مهم تشکیل میشه. حالا مسئله در اون جایگاه سوم، یعنی در بحث اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین، کارهای فراوانی از سوی علما و دانشمندان، مجتهدان، فقها و مفسران شیعه در طول تاریخ انجام شده و کتابهای زیادی نوشته شده در اثبات تشیع در همون جایگاه سوم، یعنی اون جایی که صف ما از سایر برادران اهل تسنن و کسانی که معتقد به وصایت بلافصل علی نیستن جدا میشه. کارهای زیادی انجام گرفته. حالا من حیفم آمد که در ایامی که با غدیر خم ارتباط داره و با این عید فرخنده و خجسته ارتباط داره، مقداری درباره غدیر خم صحبت نکنم. در میان استدلال ها و شواهد و ادله فراوانی که برای اثبات ولایت علی و اثبات وصایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین بعد از رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله اقامه شده است، مسئله غدیر خم و داستان بسیار حساس و شگفت انگیز سال آخر عمر رسول گرامی اسلام از مهمترین ادله و شواهد برای اثبات اعتقاد به ولایت و وصایت امیرالمؤمنینه. در داستان غدیر خم نکات فراوانی وجود داره که در حد حوصله این جلسه و خطبه من به چند نکته اشاره میکنم. نکته اول در داستان غدیر خم این است که برخلاف بسیاری از وقایع و حوادث دیگری که ما به اون استدلال میکنیم برای اثبات امامت علی ابن ابی طالب، قضیه غدیر خم از یک وضوح، روشنی و قطعیت بسیار ممتازی برخورداره. شاید پاره ای از داستانها و حوادثی که از رسول خدا نقل می شود در منصوب کردن مولا امیر المؤمنین به مقام خلافت و ولایت خودشون در این حد از روشنی و قطعیت غدیر خم نباشه. داستان غدیر خم با توجه به مجموعه اون چه که پیامبر همراه با این داستان کرد اونچنان روشنی دارد که در طول تاریخ علی‌رغم دشمنی‌ها، کینه‌ها، لجاجت‌هایی که با خاندان رسالت و با خاندان ولایت و امامت انجام گرفت، اما روشنی و قطعی بودن قضیه غدیر خم هیچگاه نتوانست در زیر ابرهای کینه و عداوت به خاندان پیامبر مخفی بشه. علی‌رغم غبارآلود کردن فضای علمی و فرهنگی از ناحیه خلفای بنی امیه و بنی عباس، علی‌رغم ابرهای تیره دشمنی با خاندان رسالت و ولایت، قضیه غدیر خم اونقدر روشن، قطعی و واضح بود که هیچگاه نتوانست از سوی یک انسان منصفی مورد انکار قرار بگیره. اصل داستان غدیر خم، اصولا واقع شدن این قضیه در آخرین سال عمر پیامبر، در اون هم نه در مدینه و در یک جای مخصوص، بعد از یک سفر حجی که جمع زیادی از همه اقصانقاط عالم اسلام آمده اند، در حالی که پیامبر مردم را به انتظار کشانده است و همه منتظر یک واقعه مهمی هستند، اون هم بعد از تمام شدن اعمال حج، بعد از اون که پیامبر خدا رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بارها اعلام فرموده بودند که سال آخر عمر من است، به زودی من از میان شما خواهم رفت، وحی خداوند منقطع می شود. با این هشدارها، با این اعلامهای قبلی، اون هم در یک جمع بسیار وسیعی که از حج بازگشتند، اون هم در میانه راه، اون هم جمع کردن مردم بعد از آن که متفرق شده بودند، در جمع چیزی کم یا بیش از 100,000 نفر در جمعیت اون روز، اون هم در حالی که پیامبر وحشت داشت از این که نتواند این رسالت خودش را انجام بده. با این مقدمات زیر آفتاب سوزان صحرای غدیر خم در جمع مسلمان هایی که از همه عالم جمع شدند، با همه این تدبیرهایی که رسول خدا انجام داده بود، واقعه غدیر خم واقع شد. رسول گرامی اسلام در این مجمع جهانی عالم اسلام، در جمع بزرگ زنان و مردانی که از همه نقاط عالم برای حج جمع شده اند، دست خطبه ای بخواند و در پایان اون خطبه دست مولا امیر المؤمنین را بگیره و روی دست او را بلند بکنه و به عنوان ولی و خلیفه و امام مسلمین معرفی بکنه. این یک جهتی بود در قضیه غدیر خم که پیامبر میدید که ممکنه خیلی از چیزهای قبلی را یه عده‌ای بیان انکار بکنن، ممکنه بسیاری از اون روایات و احادیث و قطعه های تاریخی و فضائل و مناقب علی در جنگ ها، صلح ها، در مواقع و مواقف گوناگون عده‌ای بیان بگن نه اینا نبود اصلا. اینو پیغمبر حس می‌زدن، می‌فهمیدن که ممکنه همه اینها به نحوی مورد سوال قرار بگیره. بنابراین حادثه ای را پیامبر آفرید، واقعی را در صحرای تفتیده و سوزان غدیر خم در جمع انبوه مسلمانان پدید آورد تا اون واقعه در گذر تاریخ باقی بمونه. این یک نکته بسیار مهمه که همین منشأ اون شد که این واقعه را نشه انکار کرد. از همین جاست که میبینیم که بزرگان ما در کتابهاشون نوشتن و استدلال کرده اند در قضیه غدیر خم. این نکته دوم مهم قضیه غدیر خمه که جمع زیادی از علما، محدثان، مفسران و دانشمندان اهل تسنن در روایات و احادیث، هزارها روایت و حدیث و کتاب خودشون، علی رغم این که عملا معتقد به ولایت امیرالمؤمنین نبودن، اما چاره ای ندیدن که اینها را ثبت و ضبط بکنن. بنابراین ما شیعیان این افتخار را داریم که اعتقاد ما به غدیر خمی منتهی می شود که با اون عظمت پیامبر اون داستان را آفرید تا جای هیچ تردید و شبهه‌ای باقی نماند و واقعی آفرید که در زبان خود کسانی که مقابل ما هستند و برادران اهل تسنن ما و در انبوه کتابها و روایات اونها این داستان نقل شده. هزارها نقل حدیث از و نوشته در کتابها و روایات گوناگون اهل تسنن مشتمل بر این داستان شده. این یک جهت بسیار مهمی که ما در قضیه غدیر خم داریم. بنابراین اصل واقعه غدیر خم به تعبیر علمی او یک قضیه فوق العاده متواتر در عالی ترین درجه متواتره، مثل یه واقعی که امروز شما بگید که در کشور ما مثلا تهران وجود داره، هیچ که میتونه در این شک بکنه که در کشور ما یک شهریست به نام تهران؟ نه، جایی هیچ یه آدمی با سفسطه مرز باشه که بگه نه تا نبینم قبول ندارم. نه، هیچ بار هم اگر کسی باشه که تهران نرفته باشه نمیتونه انکار بکنه که در این کشور یه شهری به نام تهران هست. واقعه غدیر خم با اون خصوصیاتی که عرض کردم و با این اعتراف ها و اقرار ها و اذعان هایی که برادران اهل تسنن ما علما و دانشمندان اونها در انبوه روایات و کتاب های خودشون بهش اشاره کردن، از چنان قطعیتی برخورداره که هیچ آدم منصفی نمیتونه اون را انکار بکنه و کمتر کسی حتی از معاندین هم داریم که اون را انکار کرده باشن. البته تو هر قضیه واقعی و قطعی هم کم و بیش ممکنه یه آدم کج سلیقه یا کج فهمی بگه نه من قبول ندارم، ولی این قضیه چیزی نیست، چیزی نیست که ما شیعه بگیم، چیزی نیست که در کتابهای علمای شیعه ثبت و ضبط شده باشه، در تعداد کثیری از کتابهای اهل تسنن ثبت و ضبط شده، جز در بعضی از کتابهاشون که روی عناد یا غفلت نیاوردن. و خود علمای اهل تسنن اعتراف کردند که این قضیه واقع شده و اجماعی هم هست. مرحوم علامه امینی، من قسمتی از این عرایض رو در یک بحث دیگر و سخنرانی دیگر گفته بودم، یه بخششم رو اینجا عرض میکنم. مرحوم علامه امینی، این عالم بزرگواری که کمر همت را بست و در طول چند سال، در 20 سال کار کرد و به بهترین وجه کتابی در 13-14 جلد نوشت و از غدیر خم دفاع کرد به استناد خود علمای اهل تسنن، 14 جلد کتاب، به استناد اقرارها و اعترافهای علمای اهل تسنن و دانشمندان برادران اهل تسنن ما از صدر اول تا امروز، به استناد به کتابهای خود اونها و روایات اونها. ایشون میگه که غیر از اون همه راوی و نویسنده و عالم و محدث و مفسر و فقیه و کلامی اهل تسنن که اعتراف به قضیه غدیر خم کردن، جمع زیادی تو کتابهاشون نوشتن. این نکته ایست که الان عرض میکنم، در جلد اول الغدیر مرحوم علامه امینی، یه قسمتش رو در جای دیگه عرض کردم، این رو الان عرض میکنم. ایشون میگه علاوه بر اون همه روایات و کتابها و اعترافها و اقرارهایی که برادران اهل تسنن ما، اون هم دانشمندانشون، زبده ها و نخبه های اونها اعتراف کردن، عده ای از اونها و جمع زیادی از اونها گفتن این قضیه اجماعی است، جای شبهه نداره. ترمذی در صحیح خودش که از صحاح مهم اونهاست، که تعبیر ترمذی یا ترمذی تعبیر درستش هست، که میگه مرحوم علامه امینی، این دانشمند بزرگ، در یک کتاب معتبر روایی اهل تسنن گفته است که قضیه غدیر حدیثون صحیحون حسنون، حدیث کاملا درستی است که جای هیچ شبهه نداره. قرطبی که برای قرن پنجم هجری، علمای دیگری در قرن دوم، در قرن سوم، در قرن پنجم، ابن مغازلی شافعی که از علمای بزرگ اونهاست، میگه حدیثون صحیحون، این تعبیری است که او داره، میگه این ابن مغازلی شافعی بالا قرن پنجم هجری از علمای شاخص اهل تسننه، میگه او گفته است، کتابش هم هست، میگه او گفته که حدیث غدیر حدیث صحیحی که جای شبهه ندارد و 100 تن از بزرگان ما، این عالمش سنی نقل میکنه، این روایت رو نقل کردن و در میان اینها اشعره مبشره هستن. برادران اهل تسنن ما اعتقاد دارن به این که 10 نفر هستن که پیغمبر بشارت به بهشت به اونها داده، از جمله مثل طلحه و زبیر و امثال اینها. میگه همینها، همینهایی که ما شیعه به اون صورت قبول نداریم، اما اون میگه اینها هم جزء همین 100 نفری هستن که داستان غدیر خم رو نقل کردن. غزالی در قرن ششم هجری که باز از علمای خیلی مهم اهل تسننه، میگه این حدیث غدیر اجماعی، ابن ابی الحدید، ابن جوزی حنفی، ابن جوزی حنبلی، ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر شافعی که یک کتاب تاریخ مهم داره و از علمای بزرگ اهل تسنن هست، جلال الدین سیوطی که باز از علمای بزرگه و مربوط مال قرن دهم هجری، اینها کسانی هستند و خیلی از افراد دیگری که ایشون نقل میکنه و اینها از کسانی هستند که گفتن این حدیث قدیر اجماعی است، جایی هیچ شبهه و تردیدی نداره. قسمتی اینها را علامه امینی در جلد اول القدیر داره، قسمتهایی در کتابهای دیگری مثل المراجعات و امثال اونهاست که حالا برادران و خواهرانی که اهل مطالعه هستن حتما ترجمه این کتابها، مراجعات مرحوم شرف الدین، جلد اول القدیر و کتابهای مانند این را مطالعه بکنن تا پایه‌های اعتقادشون به امامت و ولایت قوی بشه. این یه بخشی است که علمای اهل تسنن گفتن این قضیه روشن، قطعی، جایی هیچ شبهه‌ای هم نداره. اما دست‌های مغرضانه آمد، دید که نمیتواند داستان قدیر خم رو انکار بکنه. گفتن آقا قضیه قدیر خم بود. واقعه بسیار با عظمت قدیر خم در اون برهه از تاریخ واقع شد. اما دلالت این ما قبول نداریم. این جمله هایی که پیغمبر فرمودن معناش امامت و خلافت امیرالمؤمنین نبود. معناش این بود که مردم خوب دوست داشته باشن امیرالمؤمنین. در حالی که ما شیعه میگوییم امام و از جمله و در رأس اونها امیرالمؤمنین وصی بلافصل پیامبره. همه اون مقامات عرفانی و معنوی به او سپرده شده و حق حکومت و اداره جامعه در مسیر ولایت او شکل میگیره و امیرالمؤمنین مانند خود پیامبر حق حاکمیت و مدیریت جامعه داره. این اعتقاد ما، اعتقاد ما صرفا این نیست که ما امیرالمؤمنین را باید بهش عشق و محبت ببرزیم. نه، علی منبع علم خداست، مبدع همه غیب، امور غیبی است و حق اداره جامعه برای او بود. همه کسانی که او را به کناری گذاشتن حق الهی خلافت و ولایت و امامت او را قصد کردن. عده‌ای آمدن گفتن اصل قضیه که نمیشه کارش کرد. خیلی هم تلاش کردن که داستان قدیر خم و صدها فضیلت و منقبت علی را به دست فراموشی بسپارند، اما نتوانستند. اومدن گفتن معنای این حدیث و خطبه پیامبر اینه که به علی باید علاقه داشت، نه اینکه علی حاکمه، ولی امام است، حق تدبیر اجتماعی داره. نه، اینو نفی کردن. اینجاست که ما اگر باز دقیق بشیم و خود علمای اهل تسنن هم اونایی که منصف بودن گفتن که ما، مرحوم علامه امینی هم جمع آوری کرده میفرماد 20 قرینه و دلیل و شاهد در واقعه قدیر خم هست که نشان میده که پیامبر علی را به عنوان خلیفه خودش، مولا را با اون همه فضائل و کمالات علمی و معنوی و عرفانی، شجاعتها، شهامتها و اون همه پرونده نورانی که داشت، به عنوان امام جامعه، رئیس حکومت اسلامی و منصوب از ناحیه پیامبر اون رو نصب کرد. خیلی حرف بی انصافی است که کسی بگه که حضرت این همه مقدمات چیست؟ اون همه قضایا به وجود آورد برای اینکه بگه مردم علی رو دوست بدارید. این که دشمنی نداشت، این که مشکلی تو کار نبود. عده‌ای از اونایی که حقم رو غصب کردن علاقه به علی رو که نفیش نمی کردن. اونی که مرکز دعوا بود، پیامبر از اعلام او می ترسید و سختی در کار داشت این بود که بگن علی خلیفه جامعه است. اونی که منافقین و ملحدان و بی اعتقادان به وحی و رسالت پیامبر باش دشمنی داشتن، ولایت و حکومت علی بود. چیزی که عده‌ای اومدن گفتن نه، این معنا نداره. متاسفانه گاهی تو این جمع‌های خود ما هم افراد منحرفی پیدا میشن که میگن بله ولایت، بحث ولایت فقیه جای خودش، ولایت و حق خلافت رسول خدا را و امیرالمؤمنین را زیر سوال بردن، اون هم با این همه ادله متقن و قاطعی که ما داریم. مرحوم علامه امینی 20 دلیل و قرینه و شاهد را آورده، مرحوم شرف‌الدین در کتاب خودشون قرائن و شواهدی، و هر آدم منصف و هوشیاری که به متن واقعی قدیر خم شیعه ما هست، نه اونی که تو کتاب‌های اهل تسنن آمده، اونی که برادران اهل تسنن ما در صدها روایت و حدیث و کتاب و نوشته خود جمع آوری کردند و ثبت و ضبط کردند و همکنون هم در کتابخانه های دنیا موجوده، به او مراجعه بکنه، میبینه ده ها شاهد وجود داره که پیامبر نمیخواد بگه که بله علاقه و حق اداره او، دخالت در اموال و نفوس او دارم و در برابر رأی رسالت باید تسلیم باشه، همین حقوق را خداوند به من گفت به علی بدهم. در سال آخر هست تکلیف بعد از خودش را حضرت میخواد تعیین بکنه. بعد حضرت میفرماد این قضیه را به اقصانقاط عالم ببرید. معلوم شد داستان مهمی است که سرنوشت جامعه به او ارتباط داره و بسیاری از قرائن و شواهد دیگری که دیگه متاسفانه فرصت نیست عرض بکنم. بنابراین اصل داستان قدیر خم یک خبر متواتر اجماعی به اعتراف برادران اهل تسنن ماست اولا، و مدلول حدیث قدیر خم مقام امامت و ولایت برای علی، نه یک محبت صرف، مقام ولایت و امامت علی که پیامبر به ائمه سپرد اون را و اونها هم به نحو دیگری به علما بعد از زمان غیبت سپردن. این داستان قدیر خمه، هم اصلش قطعی و واضح و بی تردید، هم دلالتش مؤید است و تأیید میشه با قرائن و شواهد فراوانی که مقام خلافت و ولایت رو داره به علی میسپاره. در بعد از داستان قدیر خم در پایان این بخش از عرائزم این حدیث را به عنوان تیمن و تبرک میخوانم. این حدیث را مرحوم علامه امینی در یکی از جلدهای القدیر از یکی از کتابهای اهل تسنن نقل میکنه. این را از یکی از کتابهای اهل تسنن نقل میکنه. خیلی جمله زیبایی است. پایان سخن این حدیث را میخوانم. حضرت فرمود ان تعمروا علیا ولا اراکم فاعنین تجدوه هادیا مهدیا. ظاهرا بعد از قدیر خمم این بوده. میگه مردم اگر شما امارت و ولایت و خلافت و اداره خودتون را به علی بسپارید، او را هدایت شده و هدایتگر میابید. اما وسط یک پرانتز حضرت میفرماد ولا اجدکم فاعلین، اما من آینده را پیش بینی میکنم، دست های نفاق آلود و مغرض را میبینم، چهره های خبیثی که در پس مرگ من به توطئه خواهند پرداخت اینها را میشناسم و میدانم که نخواهند گذاشت که علی به حق خودش برسه. اگر شما علی را بر مسند خلافت بنشانید، او را هدایتگر بزرگی خواهید یافت، اما چنین نخواهید کرد. و یأخذ بكم الطريق المستقيم، اگر علی را بیارید در این جایگاه، راه مستقیم را به شما نشان خواهد داد. راه‌های نور و هدایت و سعادت دنیا و آخرت را به شما ارزانی خواهد داشت، اما میدانم که چنین نخواهید کرد. اما به عنوان اتمام حجت و نشان دادن راه، پیامبر تکلیف خودش را عمل کرد. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق معرفت اهل بیت و مولا امیرالمؤمنین و شیعه واقعی بودن او را عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوی و پارسایی، پرهیز از گناه و افزودن بر معرفت و محبت خودمان نسبت به خاندان ولایت و امامت و عمل به دستورات خداوند و ذکر و شکر او در همه حالات سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بندگی خالصانه خودش و شیعه بودن واقعی را عنایت بفرماید. با توجه به این که خطبه اول تا حدی طولانی شد و وقت زیادی باقی نمونده، تعدادی هم از برادران عزیزمون زیر آفتاب هستند، من به ذکر چند نکته اکتفا می کنم و انشاءالله زودتری خطبه را به پایان می برم. ابتدا نکته ای را می خوام عرض بکنم در مورد مسائل تربیتی همه خانواده ها در همه ایام، به خصوص ایامی که دیگه وقت امتحانات فرا می رسه و بعدش هم تابستان و تعطیلات، که خدمت خانواده های محترم و دانش آموزان عزیز عرض می کنم که از وقت خودتون باید درست استفاده بکنید و نوجوان های ما که خوشبختانه جمع زیادشون هم در محفل ما حضور دارن باید بدانن، خانواده های ما باید بدانن که سرمایه آینده این کشور امیرالمؤمنین و کشور شیعه و کشور اسلامی نسل جوان و نوجوانان ما هستند و هر چقدر ما بخواهیم آینده رو پیش بینی بکنیم، آینه آینده شما نوجوان ها و جوان ها هستید که آینده در چهره شما نشون داده میشه. اگر خدای ناکرده شما را دشمن و وساوس شیطانی خانواده های ما را متزلزل بکنه و موازین اخلاقی و ارزشی در میان نوجوانان ما زیر سوال بره و کمرنگ بشه، چیز روشنی است که آینده خوبی در انتظار کشور ما نخواهد بود. با کمال تأسف، کم و بیش انسان در گوشه و کنار کشور و جاهای مختلف میبینه که دستهای دشمن در کار و گاهی غفلت‌ها و کم توجهی های خانواده ها هم به او اضافه میشه و نتیجه میشه بعضی از مسائل فساد آمیز، اوقات زیادی که باطل میشه و سرمایه عجیبی که از دست ملت میره. در خطبه هایی، در یکی دو خطبه ارزش عمر و به خصوص جوانی رو روش تأکید کردم. این سرمایه ایست که هم برای خود شما هست، هم برای این ملت، هم برای اسلام هست، هم برای این کشوری که تکیه زده است بر اون همه فداکاری و ایثار شهدا و ایثارگران برای عظمت این کشور. این فقط برای خودمون نیست، سرمایه ما و نسل نوجوان و جوان ما برای این کشوره، برای اسلام هست، برای تنها کشوری است که امروز زیر پرچم اسلام داره زندگی میکنه و اون همه دشمنی ها در مورد او اعمال میشه. گاهی افرادی روی غفلت فکر میکنن که بله ما در دنیای امروز اونجور دشمن نداریم. این خیلی فکر باطلی. دشمنهای شما ملت و اسلام در طول سالیان متمادی از شما ضربه ها خوردن و به این نتیجه رسیدن تنها راه برای انحراف و ایجاد اختلاف و از بین بردن وحدت و عظمت این ملت اینه که کار فرهنگی بکنن، مغزهای ما را از اعتقاد به خدا و موازین دینی توهی بکنن و اخلاقهای ما را به فسادها بکشانن. این نقشه دشمنان شیطان درون هم کمک میکنه به او. و دوم اینکه این برنامه را باید از کودکان، از نوجوانان و از درون خانه ها شروع کرد. این خطر بزرگی است که جامعه ما را تهدید میکنه و نسل فرهنگی ما، خانواده های ما و قبل از همه اینها خود نوجوان ها و جوان های ما این واقعه را و حقیقت را باید دریافت کنند. البته باید با زبان منطق، با برخورد صحیح در درون خانه، در درون کلاس ها و محیط های آموزشی و علمی و در عموم جامعه نسل نوجوان را آگاه کرد، راه درست را به اون نشان داد تا خودش تصمیم بگیره. هرگز راه های نیک و خیر با الزام و اجبار و تحمیل و زور نمیشه محققش کرد، به خصوص در این دور و زمانه. همه ما باید بدانیم که با صبر، حوصله، درایت، شناخت توطئه های دشمنها و همت بلند میتوانیم مسائل اعتقادی و اخلاقی نسل جوانمون را حل بکنیم. و اگر خدای ناکرده بخواهیم غافل باشیم یا اینکه با روش‌های اشتباه بخواهیم فرزندانمون رو اصلاح بکنیم، قطعاً نتیجه نخواهیم گرفت. من الان عرض می‌کنم ما در تابستان در پیش روز، ایام امتحان در پیش روز و مراقبت و نظارت اولیا و معلمان و مربیان و هوشیاری خود دانش آموزان عزیز باید دست به دست هم بده، جامعه ما را از خطا و اشتباه عاری بکنه، به حد اقل برسونه. بسیار جای غصه داره، جای غم و اندوه داره برای یک جامعه اسلامی با اون همه افتخارات و ارزش‌ها که کم هم هست، اما دیده بشه که موج فساد و منکرات و اعتیاد در جامعه ما رو به گسترش باشه. این چیز خطرناکی. مبادا غافل به جلو بریم، یه وقتی چشم باز کنیم ببینیم که همه جامعه ما رو برده است و نسل بزرگی که سرمایه آینده این کشوره به جای علم و دانش، به جای تقوا و تعهد، به جای ارزش‌های اخلاقی که باید در او مجسم باشه، در دامن فسادها و منکرات و اعتیاد قرار گرفته. این خطر جدی است که کم اما خیلی جدی است. احتمالش برای ما واقعا باید جدی باشه و در صدد چاره او بر بیاییم. باید در صدد چاره جوییش باشیم و خود نوجوان ها تلاش بکنن و روش های تربیتی و اخلاقی ما باید اصلاح بشه تا بتونیم این نسل نوجوان را هدایت بکنیم و تربیت بکنیم. این نکته ایست که به خصوص در این ایام آینده که و هفته های آینده که ایام پایان سال تحصیلی است و همینجور در تابستان که یک موقع بسیار مهمی است باید بهش توجه داشته باشیم. همه نقاط شهر ما، خانواده ها باید به این امر توجه داشته باشند و شما نماز جمعه ها و متدینان و کسانی که پا به مساجد میگذارید باید خودتون مبلغان درست و با اصول و روش های صحیح تربیت نوجوانان و جوانان باشید. این یک نکته است که انشاءالله مورد توجه باشه و یه وقتی اون موج خلاف ها نیاد جامعه ما رو بگیره. جامعه اسلامی جامعه ایست که باید خلاف در او کم باشه. خب نمیشه نباشه، اما باید کم باشه. و بدونم که دشمن در صدد ایجاد رخنه در صفوف این ملته که امیدواریم با هوشیاری شما این مشکلات پدید نیاد و نسل نوجوان و جوانی آگاه و هوشیار و رشدیافته‌ای داشته باشیم که پرچم استقلال و عظمت و پیشرفت این کشور بر دوش بکشن و انشاءالله در منطقه ما هم نسل ما و نوجوانان و جوانان ما در مسیر علم و دانش و فکر و فرهنگ و اعتقاد درست و اخلاق صحیح قرار بگیرند. الحمدلله زمینه‌های مذهبی در استان ما، در شهرستان ما، در نقاط مختلف شهر ما زمینه‌های قوی است که باید مورد توجه باشه. نکته دوم، هم به حمد الله با تدبیری که مقام معظم رهبری اندیشیدن، یک مسئله‌ای که به تعبیر خودشون چیز خیلی مهمی نبود اما متاسفانه آن انگیزه ها و گرایش های جناحی اون را مهم نشون داده بود، در قضیه شهردار تهران ایشون با دخالتی که از موضع ولایت کردن این بحران را حل کردن. اما ما باید بدانیم که باید قانون در کشور ما اجرا بشه. این چیز بسیار مهمی است که در یک شهر، در یک روستا، در یک کشور قانون که مطابق با شهر هم در کشور ما تنظیم میشه اجرا بشه و همه ما آماده باشیم تن به قانون بدیم. مقام معظم رهبری تأکید کردند که این پرونده بر اساس قانون باید پیگیری بشه، اما برای اینکه بحرانی پدید نیاد این مسئله را به این شکل درآوردند و ما انتظارمون اینه که و خواسته مردم هم اینه که خود قوای اجرایی و قضایی کشور ما با در کنار هم با حفظ مصالح این جامعه، با کنار گذاشتن اون انگیزه های جناحی و مقطعی که ممکنه افرادی به اون مبتلا بشن، قانون رو در کشور اجرا بکنن و انشاءالله کاری نشه در کشور که این وحدت کشور به هم بریزه. دشمن در صدد اینه که یا به انگیزه های جناحی، به انگیزه های محلی و منطقه‌ای، با هر وجهی که میشه این جامعه یک پارچه‌ای که 8 سال جنگ رو اداره کرد، اونجور در برابر دنیا عظمت پیدا کرد، این جامعه را به بهانه های مختلف به جان هم بندازن. و این جاییست که هم باید مردم هوشیار باشن، هم مسئولین ما، هم دولت ما، هم قوای قضایی و مقننه و اجرایی ما، و بدانیم که این ودیعه سنگینی است که از شهدا به ما ارث رسیده و امیدواریم که این مسیر وحدت و اتحاد در جامعه ما به نحو صحیح حفظ بشه و همه برای رضای خدا، برای احترام به خونهای پاک شهدا، دست از اون انگیزه های غیر الهیمون برداریم و برای خدا و بر اساس موازین و قانون عدلی که در کشور هست و با نظارتی که مقام ولایت داره، انشاءالله این کشور در مسیر صحیحی بیشتر قرار بگیره و راه پر افتخار خودش را ادامه بده. من در پایان باز تأکید میکنم که امروز روز مرحله پنجم واکسن اطفاله که اون هفته گفتم، باز هم عرض میکنم انشاءالله خانواده ها توجه داشته باشن که این امر بهداشتی بسیار مهم مورد توجه قرار بگیره. همینجا هم من از اهالی بخرویه و از عزیزانی که برای برپایی نماز در اینجا زحمت کشیدن، چه در سال قبل چه امسال، صمیمانه تشکر میکنم و از همه مردم که مردم بسیار خوب و مذهبی و آگاه و هوشیار هستن تشکر میکنم و همینجور از دانش آموزان و دانشجویان عزیز دانشکده علوم قرآنی که در این مراسم شرکت کردن تشکر میکنم. امیدواریم که خداوند برکات و عنایات خودش را شامل حال همه ما و شما برادران و خواهران گرامی قرار بدهد. همه ما را از پیروان مخلص و واقعی حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار بدهد. ارواح اموات و گذشتگان ما را و گذشتگان این محل را و شهدای ما را و شهدای این منطقه را با اولیاء خودش محشور بفرماید. خدایا دلهای ما را به هم مهربان و نرم و قلبهای ما را متحد قرار بده. ما را از گناهان و معصیتها پاک بفرما. اعمال و عبادات ما را قبول بفرما. گرفتاری ما را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر مولا امیر المؤمنین و حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.